اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 23 فروردین ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در آیات کریمه ویژه تعلیم و تزکیه بود که به عنوان مهمترین مدرک و مستند نظام آموزشی حوزوی ما و نظام استنباطی که در قرآن کریم به اصل آن استنباط یا تفقه در دین دستور داده شده که این نظام تفقه در دین در پرتو اون نظام عام آموزش قرآنی است که در چند سوره قرآنی مطرح شده بود، سوره های بقره، آل عمران و همچنین سوره مبارکه جمعه. عرض شد که برای تفسیر این آیات چهارگانه شاید تمام قرآن را باید ما به کار بگیریم تا بتوانیم به تفسیر مطلوب برای تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه که سه رکن اصلی این نظام آموزشی هستند و به تبع نظام استنباط و همطور که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید که ما آیات دیگری را از سوره مبارکه علق آغاز، سوره آغازین قرآن کریم است، در اونجا توجه دادن به آموزش الذی علم بالقلم مطرح شده تا این تعلیم کتاب و حکمت به عنوان یک وظیفه اساسی برای خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله برای رساندن امت او به اون قله های کمال مطرح شده. به طور طبیعی ما اگر بخواهیم نظام تعلیم و تربیت رو در قرآن بررسی کنیم، در حقیقت ما به یک تفسیر موضوعی باید حرکت به سمت یک تفسیر موضوعی حرکت کنیم که تمام آیات مرتبط به آموزش و تمام آیات مربوط به پرورش و تربیت یا تزکیه اونها را باید گرد آوری و دلالت یابی و سپس به دست آوردن این منظومه تعلیمی و منظومه تربیتی که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. این ارتباط تنگاتنگ را ما در این آیات چهارگانه به خوبی دیدیم که در زبان حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود یتلو علیهم آیاتی یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیه، چهار محور در این آیه مطرح شده. در آیات دیگر هم باز چهار محور اما با یک چینش متفاوتی، و در اون چینش متفاوت محور تعلیم کتاب و حکمت را بعد از تزکیه مطرح می کند که گفتیم برای اینکه در قرآن تهافتی و تناقضی نیست و طبیعت اشیاء این را اقتضا می کند که قبل از تزکیه حتما ما علم التزکیه یا آموزش اصول تزکیه و روش تزکیه و مراحل تزکیه و حتی مراتب تزکیه، چون تزکیه هم میتونه یک امر تشکیکی ذو مراتب باشه، بنابراین اینها رو ما اگر در درون آیات قرآن کریم که تلاوت میشود دنبال کنیم، ما میتوانیم به برنامه تزکیه یا آموزش مربوطه به تزکیه را میتونیم به دست بیاریم. پس ما در اینجا در حقیقت دنبال این باید باشیم، به لحاظ اینکه تزکیه خود به خود و به طور اتفاقی و تصادفی حاصل نمیشه، چون در کلید واژه تزکیه تفعله یا تفعیل وقتی مطرح میشه، خب مثل تعلیم، تعلیم یعنی آموزش دادن، تزکیه یعنی تزکیه نمودن. خب در اینجا اتفاقی این آموزش یا این تزکیه حاصل نخواهد شد، بلکه یک امر مقصود یعنی یک امر هدفمند و دارای برنامه باید باشه. به همین خاطر ما نیاز به یک برنامه تعلیمی آموزشی، اگر بناس قرآن تعلیم داده شود حتما باید برنامه برای آموزش قرآن، آموزش قرآن و همینطور معارف قرآن که اون مهمترین چیزی که در قرآن مطرح هست، معارفی است که قرآن در بر دارد و هدایتگر انسانها و جامعه بشری است. پس ما یک برنامه آموزشی را از این آیات می توانیم تصور کنیم که حتما باید وجود داشته باشه تا اینکه تعلیم تحقق پیدا کنه. حالا تعلیم کتاب و همینطور تعلیم حکمت، با توجه به اینکه حکمت را یک جنس خاصی از معارف و علوم میتونیم بشماریم. خب کلمه حکمت هم در قرآن آمده و در چند جا مطرح شده که قرآن از این واژه حکمت به بلندی و به یک نوع تعالی یاد کرده و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. پس معلوم میشه که یک درجه بالاتریه این تعلیم حکمت از مجرد تعلیم کتاب یا علوم متعارف، یک معرفت ویژه ایست که بیشتر میتونه کاربردی باشه و عملی باشه، لذا گفتیم حکمت عملی شاید اینجا بیشتر مناسبتر باشه. بعد از همه اینها بحث تزکیه که اون هم باز به لحاظ صیغه‌ای که در اینجا به کار برده شده، اونم یک امر قصدی و ارادی و اتفاقی نخواهد بود، یک امری است که باید با برنامه ریزی باید همراه باشه. تزکیه یعنی تربیت دادن، یعنی رشد دادن، چون از زکای از کو نماین مو، تزکیه امت یعنی رشد دادن به امت و تربیت امت. خب میدونید تربیت یک جامعه با تربیت یک فرد بسیار متفاوته از لحاظ قلمرو و از لحاظ پیچیدگی هایی که در یک امر اجتماعی مطرح می باشد. بنابراین در اینجا باید کسی که معلم و مربی هم میخواهد باشد، باید به ابعاد وجودی این انسان مورد تعلیم و و ابعاد وجودی انسان مورد تربیه، تربیت و تزکیه باید آگاه باشه تا اینکه این تناسب بین آموزه‌های قرآنی عالی و بین اون نیازهای فرد و نیازهای جامعه در نظر گرفته بشه و به این ترتیب ما در درون این آیه این چنین میتونیم تلقی کنیم که یک نوع انسانشناسی فردی و اجتماعی باید پیش فرض باشه در این آیات و اون معلم و اون مزکی به این انسانشناسی تسلط کافی و آگاهی کافی داشته باشه و اون کسی که میخواهد متعلم باشد یا متزکی باشد اون هم باید در اینجا همراهی کند، از این لحاظ که یک امر اختیاری و یک امر همراه با آگاهی، یعنی هم تعلیم آگاهانه است و هم تزکیه آگاهانه است. پس اگر انسان بنا شد که با آگاهی خودش فراگیری را به عهده بگیرد و همینطور تربیت پذیری را داشته باشد، طبیعی است که ما اینجا پای چند علم را رد پای چند علم را به خوبی خواهیم دید: انسانشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت. مدیریت این آموزشی، مدیریت تربیتی اینجا در یک جامعه مطرح میشه. خب جامعه بدون یک نظام حاکم، بدون یک فرهنگ فراگیر حاکم بر جامعه، اگر چنین چیزی را تصور نکنیم، یک مدیر نمیتواند برنامه ریزی کند، چون اینجا با فعل و انفعالات بسیار متفاوت، جریان‌های مختلفی که در یک جامعه به وجود میاد، همونطوری که در جامعه اولیه که پیامبر اون را تحت مدیریت قرار داده بود، از جامعه شرک آلود تا جامعه توحیدگرا و جامعه‌ای که جریانات ضد این فرهنگ الهی به صورت حالا اون پیروان ادیانی که نمیخواستن پیامبر ظهور و بروز کنه و برای او برنامه و نقشه میشیدن تا او را نابود کنن، از یهودیانی که پیشگو بودند و مترصد بودند و در مدینه جای پای محکمی را درست کرده بودند برای خودشون و به عنوان یک جریان ضد اسلام مطرح بود و قریش را و اوس و خزرج را به سمت اهداف خودشون میکشوندن که از اونجا بحث جریان نفاق پیش آمد و طبیعی بود که این چنین جریانی پیش بیاد. خب حالا یک چنین جامعه‌ای باید مدیریت بشه و رشد داده بشه در درون کوران این حوادث سختی که در مبارزه با شرک و بت‌پرستی از یک طرف و مبارزه با جریان نفاق از یک طرف، مبارزه با مدعیان دینداری از ادیان دیگر که مخالف حرکت خاتم پیامبران بودن. سه جریان بسیار مهم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در اون جامعه مطرح بود. حالا پیامبر موظف است که این جامعه را هدایت کند و تربیت کند. خب طبیعیه که در اینجا پیچیدگی این عملیات آموزشی و تربیتی در سطح یک جامعه خیلی فراتر از یک برنامه آموزشی معمولی در یک مدرسه یا در یک منطقه‌ای که خیلی مخلا به طبع و هیچ جریان مخالفی و باد مخالفی در اون نمی‌وزد. خب برنامه آموزشی که می‌خواهد در اینجا مطرح بشه باید متناسب با این شرایط باشه. لذا میخوام عرض کنم برنامه آموزشی قرآنی که همه این جریانات را آورده و ترسیم کرده که تاریخ این جریان کل ادیان به اضافه تاریخ دوره صدر اسلام به طور دقیق در قرآن آمده و منعکس شده که این میتونه الهام بخش باشه و میتونه درس آموز باشه برای یک مربی که میخواهد از این تاریخ بهره برداری کند. همینطور نگاه قرآن به آینده جامعه بشری که اون جامعه خاتم پیامبر را برای اون جامعه ایدئال و مطلوب هدایتگری میخواهد بکند، یعنی اون علم الاستشراف یا علم المستقبل یا آینده نگری، اون دانش آینده نگری که امروز هم یک تخصصی است از تخصص‌ها در قرآن مطرحه. وقتی که در سوره روم می‌فرماید که الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، یا و آخرین لما یلحق بهم، در همین سوره مبارکه جمعه آمده. خب روایات نشان می‌دهد که پیامبر فرمودند نظر به آینده دارد، کسانی در آینده خواهند آمد و این دانش را گلچین خواهند کرد و به عنوان انسان‌های آماده و مستعد برای تلقی این معارف الهی خواهند بود. خب اگر نظام آموزشی ما از این زوایا و از این نکات مهم و برجسته این علم الکتاب و علم حکمت و علم تزکیه که عرض کردیم با یک نگاه اجتماعی فراگیر اگر به دور باشه، این نظام آموزشی میشه یک نظام آموزشی فرد محور که فرد را برای مدیریت تربیتی یک جامعه آماده نخواهد کرد و این یکی از آسیب‌های جدی برنامه‌های آموزشی خواهد بود. چرا؟ چون هیچ توانمندی، هیچ افق دید روشنی و هیچ ابزاری در اختیار او قرار نداده، نه جامعه را به او شناسانده، نه حتی خودش را به خودش. یعنی ما وقتی در نظام آموزشیمون انسان شناسی را ما دنبال نکنیم و نداشته باشیم، چگونه ما میتوانیم میان آیات قرآنی مربوط به تربیت انسان، تعلیم انسان و تربیت انسان را با اون انسانی که نمیشناسیمش و نمیدانیم چگونه موجودی است، چگونه میتونیم اینها را وفق بدیم؟ اینجا ترجمه ما برای آیات ترجمه تحت اللفظی خواهد بود. ما یک ترجمه واقعی که بتونه مفاهیم عالی قرآن را به صورت مفاهیم عالی و کاربردی در بیارد عاجز خواهیم بود. در نتیجه ما میان نظر و عمل، میان میدان نظر و میدان عمل فاصله فراوانی خواهیم دید و این که ما در خروجی های برنامه آموزشی این چنین نمونه ها ایمانی میبینیم و افرادی که حالا در این نظام آموزشی به تعبیر بعضی از روایات در هر صد سال یکی میدرخشد و رأس هر صد سال یک مجددی میآید، این معلول نظام آموزشی ناقص نیست، این معلول یک حرکتی است که اون افرادی که در این نظام آموزشی آمدن و کاستی های این نظام آموزشی را یافتند و در جهت رفع اون کاستی ها خودشون حرکت کردند، شهید صدر شده، مطهری شده، امام خمینی شده، مقام معظم رهبری شده، شهید بهشتی شده، علامه طباطبایی شده. اینها افرادی بودند که اکتفا نکردند به این نظام آموزشی. یعنی میخوام بگم که این نظام آموزشی به تنهایی این شرط لازم میتونه باشه، اما شرط کافی نیست و در نتیجه این منعکس خواهد شد در نظام استنباط. یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم، با این آموزه‌های محدود و ناقصی که جدای از انسان شناسی و جامعه شناسی و تربیت انسانی فردی و اجتماعی به دور بوده و یک سری اطلاعات یا فرامین تربیتی، یک سری از اطلاعات حکمی، یک سری از اطلاعات مربوط به رشد و تربیت، یعنی اطلاعات متفرقه یا اطلاعات انباشته، بدون اینکه این اطلاعات به صورت یک نظریه و به صورت یک منظومه قابل اجرا و کاربردی در بیاد، این انسان اگر هم به یک جای به یک مرتبه علمی برسد، با انباشتی از این اطلاعات خواهد بود و وقتی که مورد نیازش قرار بگیره، اگر مدیریت یک جمعی را، یک دهی را، مدیریت یک شهرستانی را، مدیریت یک حوزه ای را، مدیریت یک کشوری را به او بدهند، او در انجام اون آموزه‌های وحیانی برای مدیریت تربیتی اون جامعه کم خواهد آورد. و به این ترتیب ما بین اون نظام آموزشی و نظام استنباط و خروجی های این دو نظام موجود با خروجی های متوقع و مورد انتظار خود قرآن کریم که در سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله مطرح شده که اسوه بگیرید، الگو بگیرید از پیامبر. خب پیامبر چگونه این جامعه را مدیریت کرد؟ که این مدیریت پیامبر برای جامعه در هیچ یک از آموزه‌های متعارف حوزمیمون ما نه در صرف اون می‌بینیم، نه در نحو می‌بینیم، نه در معانی بیان می‌بینیم، نه در تفسیر می‌بینیم، نه در فقه می‌بینیم، نه در اصول می‌بینیم، نه در عرفان می‌بینیم، نه در فلسفه می‌بینیم، نه در کلام می‌بینیم. اینا و همینطور علوم حدیث فرض کنید، اینها رو ما نمی‌بینیم در این برنامه‌های متعارف. این احتیاج به یک برنامه تفسیر موضوعی قرآنی و روایی جامع لازم داره که بتوانه با اون بحث انسان شناسی که پیش نیاز تمام این مراحل معرفتی است و همینطور روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اینها را ما جاشون خالی میبینیم و بدون اینها ما تا الان میتونیم بگیم نتوانستیم اون برنامه جامع را به وجود بیاریم. و هر آنچه افراد در این دورانهای مختلف به کمال رسیده اند، اینها حتما تلاش های فوق العاده ای خارج اون برنامه برای خودشون دست و پا کردن، اومدن خودشون با تلاوت قرآن، با فهم قرآن، با ورود به سیره بزرگان، سیره اهل بیت علیهم السلام، مسائلی را برای خودشون گلچین کردن و به کمالاتی دست یافتن. اگر به یک جایی رسیدن در مثلا مدیریت جامعه یا تربیت جامعه، یک سری الگوهایی نشون دادن، ولی اون نگاه جامعه هنوز الان جاش خالیه. و اگر بناس برنامه‌ای در آموزش و برنامه‌ای در استنباط دیده بشود، قطعاً باید با این چند پیش نیازی که در این آیات به طور مزمر و به طور نهفته و پیش فرض باید دیده شده باشد، اینها جاشون خالیه توی این برنامه های آموزشی و حتی در برنامه استنباط. چون نظام استنباط از این آیات قرآن کریم است و از این روایات مفسره این آیات است و این استنباط منهای اون باز استنباط مربوط به انسان شناسی و جامعه شناسی، این استنباط استنباط ناقصی خواهد بود و فقط ما یک سری مفاهیم و برداشت هایی از این ظواهر این آیات خواهیم داشت که در عملی کردن و پیاده کردنشون ممکنه دچار یک نوع کسر، بگم کسر مطلب، کسر معرفت باشیم و یک بعد را ببینیم بعد دیگر را غفلت کنیم و به تعبیر اون خود قرآن کریم الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خود همین آیه میتونه بهترین شاهد باشه که آقا من که دارم دستور میدم، تکلیف میکنم، میگم عبادت کنید، من که دارم آیات میارم برای شما که هدایتتون کنم، من کسی هم که یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، من خدای دستور دهنده میدانم. حالا ما میگیم خیلی خوب، برای اون پیامبر یا اون امام یا اون مثلا ولی فقیهی که میخواهد بیاید این را اجرا کند، میگه خیلی خوب خدا میداند چه آفریده، چه موجوداتی آفریده، من لازم نیست بدانم، من فقط دستور خدا را دارم اجرا میکنم. خب این دستور را شما برای کسی که نمیشناسید داری اجرا کنید، در نحوه اجرا ما اونجا کم میاریم، یعنی زمانی ما در یعنی حسن اجرا که تعبیر قرآن کریم خیلی ظریفه، افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا ام من یمشی سویین علا صراط مستقیم، یا آدم کورکورانه داره یک راهی رو طی میکنه یا نه دارد بر صراط مستقیم به روش صحیح، سویین علا صراط مستقیم. صراط مستقیم درسته اینه، ولی چگونه باید در این صراط مستقیم حرکت کنم؟ حرکت من در صراط و بر صراط مستقیم باید حرکتی درست باشد. حرکت درست زمانیه که من در مقام اجرا همه حیثیت ها را بدانم، مراعات کنم و به قول اون مسئله معروف گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. خداوند اون ظرائف را هم، اللطیف الخبیر، اون ظرائف را هم میبیند و دارد آیات به من میدهد و حالا از من میخواهد که من مجری این دستورات و احکام باشم. خب من باید این انسانشناس و خودشناس و انسانشناس باشم تا بتوانم برای این انسان نسخه بپیچم. ولذا ما در روایات میبینیم در جاهای افرادی که گمراه بودن، معصیت کردن، کم آوردن، وقتی میان خدمت پیامبر یا خدمت امام معصوم چگونه اونها را تربیت میکند در صراط مستقیم، اونها را به تدریج و با خلاصه در یک مسیری که تاب آوریشون را، آگاهیشون را بالا ببره، تاب آوریشون را بالا ببره و کم کم اینها را در صراط مستقیم حرکت بده، هیچ وقت اونها را مایوس نمیکنه. لذا فرمود الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرهم علی معاصی الله. فقیه آن است که بتواند مردم را طوری تربیت کند که نه معصیت خدا را انجام بدن، جرأت بر مخالفت پیدا نکنند و مایوس از اون رحمت خدا، رحمت واسعه الهی نباشن، بین این افراط و تفریط، بین خوف و رجا طوری حرکت کنند و در یک حرکت خلاصه متناسب با شرایط وجودیشون به اون قله کمال دست یابن. خب این خیلی هنر میخواد که کسی انسان شناس باشه، جامعه شناس باشه. تعبیری در جلسه گذشته ما داشتیم در یک مجلسی، آمد از پیامبر پرسید مل احسان، حالا روایات زیادی داریم که احسان چیست، اما اینجا پیامبر فرمودن احسان ان تعبد الله کانک تراه ان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه. خب حالا این سوال از انسانی که دنبال احسان و نیکی میپرسه، پیامبر صلوات الله علیه و آله این پاسخ را به او داده. این پاسخ به این انسان متناسب با نیازش بوده، اگر نه احسان و نیکی یک دایره بسیار وسیعی. ان الله لمع المحسنین، ان الله مع الذين اتقوا واحسنوا، بعد وهم محسنون. روی احسان آیات فراوان داریم. اینکه در پاسخ به سؤال پرسشگر شرایط او را در نظر بگیره و نیازش را تأمین کنه و او را ممکنه یک گام حرکت بده، بعد گامهای بعدی را خودش طی کنه. این معلول این است که اون پیامبر یا اون امام شرایط حاضر برای اون پرسشگر و سوال کننده رو در نظر میگیره و داره مدیریتش میکنه از لحاظ مفاهیم، از لحاظ رفتاری و برای رسیدن به اون قله مطلوب. خیلی از سوالها ممکنه سوالهای اصحاب سوالهایی باشد که پاسخهایی که داده شده به تناسب شأنشون و نیازشون و جایگاهشون باشه. اینجاست که فقیه در فهم اون روایت باید همه شرایط زیست محیطی اون سائل را هم متوجه باشه. سوالهای واحدی که پرسشهای مختلفی از ائمه داشتن، بعضی ها میپرسیدن چرا شما چند جور جواب دادید، امام جواب میدهد این کجایی بوده، اون کجایی بوده، این با این فهم آمده. بس حالا مثلا سا یا چیزهای دیگری که ممکنه از محیطی به محیطی متفاوت باشه، مثل بحث حقه، یک حقه چند کیلوه، یه جای 3 کیلو، یه جای 6 کیلو، یه جای 4 کیلو باشه. خب پاسخ دادن به افرادی که از محیط‌های مختلف اومدن به روش‌های مختلف نشون دهنده اون تسلط این اون امام معصوم بر شرایط اون جامعه است و اون فردی که پرسشگر هست. خب این را از لابلای چین احادیث ما میتونیم بفهم که این نشون میده که باید اون مدیر اون جامعه باید به همه این اطلاعات لازم مسلح باشه و قدرت مدیریت را در اونجا به دست بیاره. و به این ترتیب ما برای اینکه گرفتار یک بحران نشیم باید این آسیب‌های یک نظام آموزشی تک بعدی فقط دارای معارف نظری منهای معارف کاربردی عملی که باید اونها مد نظر هم اون مرکز تعلیمی و مد نظر اون مدیر اون مرکز تعلیمی و مد نظر اون فارغ التحصیل اون مرکز تعلیمی باشه، ما بدون این آسیب شناسی نمیتونیم یک تحولی در برنامه آموزشی و تربیتیمون به وجود بیاریم و این را احتیاج به دقت بیشتر و توجه بیشتر به آنچه که در قرآن آمده، که این خودش یک تفسیر موضوعی جامعی در آموزش و در تربیت میطلبه که اگر خداوندی وقتی توفیق بدهد بتونیم وارد این عرصه بشیم. فعلا در جهت باز کردن این افق در نظام آموزشی و نظام فقاهت بودیم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.